أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بحثمون قبل از تعطیلات در مورد این بود که نحوه تعلق زکات به مال به چه شکلیه. گفتیم بعضی ها تعلق زکات به مال رو به نحوه کلی فلمعین میدونن، بعضی ها به نحوه اشاعه میدونن، نمیدونم شرکت در مالیت و تعبیرات مختلفی که در کلمات آقایون وارد شده. ما عرض میکردیم این اصطلاحات در روایات وارد نشده. ما بین مثلا کلی فلمعین و اشاعه فرقهایی هست در احکام. ما این احکام رو باید یکی یکی دنبال کنیم ببینیم که ادله اقتضا میکنه کدوم یکی از این احکام باشه و کدوم یکی از این احکام نباشه، و مجرد این که یکی از این حکم هم ثابت باشه ملازمه نداره با این که حکمای دیگه ای هم ثابت باشه. مرمای خویی بعضی وقتا یک حکمش رو ثابت گرفتن بعد گفتن مثلا از باب کلی فلمعینه، بنابراین سایر احکامش رو هم بار کنیم. ما همچی دلیل نداریم یه چیزی به نام کلی فلمعین یه چیزی به نام اشاعه داشته باشیم. ممکنه از بعضی جهات شبیه کلی فلمعین باشه، از بعضی جهات شبیه اشاعه باشه. خب حالا فرق بین اشاعه و کلی فلمعین یکی هست. در موارد اشاعه طرفین بدون اجازه همدیگه در مال مشاع نمیتوانند تصرف کنند. این یک نکته. دوم این که حق تعیین در اشاعه هم به خلاف اون فرق اولی که بود که در اشاعه طرفین بدون اجازه هم دیگه نمیتونن تصرف کنن، ولی در کلی فلمعین یه مالک اصلی داریم یه مالک کلی داریم. مالک اصلی در مال میتواند تصرف کند تا جایی که به مقدار کلی در مال باقی مانده باشد. اگر یک کسی یک ثغره‌ای را که 10 صاع درش هست بفروشه، 1 صاع از این ثغره رو بفروشه، تا این 1 صاع موجود هست میتونه تصرف کنه، ولی به 10 صاع که به صاع دهم که رسید دیگه نمیتونه تصرف کنه و این متعین میشه برای صاحب کلی و مالک کلی. یک حکم. حکم دوم این بود که در کلی فلمعین حق تعیین با مالکه، ولی در اشاعه حق تعیین با یکی از این دوتا نیست، باید با هم دیگه توافق کنن. اگر هم احیانا توافق نکردن و یه جایی لازم بود برای تعیین، با قرعه و با این روش ها معین میشه حق طرفه. به خلاف کلی فلمعین که حق تعیین با مالک اصلیه. نکته سوم این هست که در اشاعه اگر ضرری وارد شد به طرفین وارد میشه، ولی در کلی فلمعین ضرر به مالک اصلی وارد میشه. تا وقتی به مقدار کلی فلمعین در مال باشه ضرری به مالک کلی وارد نمیشه. که این سومی در مورد بیع اتنان روایتی داره در بیع اتنان که به نحو کلی فلمعین بوده و ازش صریحا استفاده میشه که کسی که مقداری از یک شی رو به نحو کلی فلمعین بفروشه اگر تلفی وارد بشه، تلف به صاحب اصلی مال وارد میشه نه به مشتری که به نحو کلی مالک هست. خب حالا در ما نحن فی عرض کردیم در این که ارباب مالکین اصلی حق تعیین دارن و اون هستند که می توانند زکات رو معین کنن، حالا حتی میتونن از غیر این نصاب زکات بدن، این بحثی نیست. دو تا بحث اینجا هست. یک بحث این هست که آیا حق تصرف در مال دارند ارباب زکات قبل از اینکه اون حق زکات رو خارج کنن از مال یا بدن به مالکاشون. نکته دوم این که اگر خسارتی وارد شد، خسارت به کدوم یک از اینها وارد میشه؟ یا خسارت به ارباب زکات، مستحقین زکات و مالک اصلی به هر دو وارد میشه، یا خسارت فقط به مالک اصلی وارد میشه؟ در مورد اینکه آیا مالک حق تصرف در مال زکوی قبل از ادای زکات ولو با عزل و امثال اینها حق تصرف داره یا نداره، ما به تناسب وارد این بحث شدیم که از کلمات فقه ها استفاده میشه که بسیاری از فقه های ما این مطلب رو فرمودن که اگر خرسی صورت نگرفته باشه، خرسی صورت نگرفته باشه، ما میتوانیم، نمیشه در مال تصرف کرد. حالا خرس به علاوه زمان یا خرس تنهایی مجوز تصرف در مال میشه. خب از این مطلب ما میخواستیم استفاده کنیم برای اینکه میشود در مال زکوی تصرف کرد. نمیشود در مال زکوی قبل از اینکه زکات ادا بشه تصرف کرد. و خب این مسئله ما که جواز تصرف داره یا نداره رو حدودی مشخص میکرد. اما بحث سر این هست که اولا آیا این مطلبی که در کلمات فقها هست، این مطلب اجماعی؟ یه نکته، آیا یک اجماعی هست یا اجماعی نیست؟ نکته دوم این که ما در روایات، از روایات ما مشروعیت خرس استفاده میشه. آیا بین مشروعیت خرس و عدم جواز تصرف قبل از مشروعیت یک نوع ملازمه هست که از روایت های مشروعیت خرس ما نتیجه بگیریم؟ پس فایده خرس این هست که جواز تصرف رو می آورد و قبل از خرس جواز تصرف نیست. این دو مرحله رو ما داشتیم بحث می کردیم. ما عرض کردیم که یه بحث اجماع هست، حالا اون اجماع رو در مورد صحبت خواهیم کرد. مطلب مهم این مطلب دومه، بحث این که آیا ملازمه هست بین مشروعیت خرس و جواز تصرف در مال یا نه. خب ما یه نکته رو ابتدا عرض میکردیم که در مورد خرس، اصلا خرس جایز هست یا جایز نیست، این مشروع هست یا مشروع نیست. خب اختلافی هست در میان عامه، بعضیشون اصلا خرس رو مشروع نمیدانند، مثل ابو حنیفه و امثال این ها. البته دیدم در معتبر مرحوم محقق حلی اشاره میکنه که بعضی از اصحاب ابو حنیفه این مطلب رو انکار میکنن که ابو حنیفه خرس رو کلن انکار میکنه، بلکه میگه ایشون خرس جایزه نه لازم. خرس رو مشروع میدونه ولی جایز میداند نه لازم. به هر حال ما در این که خرس مشروع هست از جهت روایات ما تردیدی نیست، روایت خوب داره، و مشروعیت خلط رو میتوانیم ازش نتیجه بگیریم. اما مطلب دیگری که اینجا هست اون اینه که آیا از مشروعیت خلط ما میتوانیم استفاده کنیم که از مشروعیت خلط میتوانیم استفاده کنیم که فایده خرص جواز تصرف هست، در نتیجه قبل از خرص جواز تصرف نیست. این بحثی که جلسه قبلش اشاره کردیم. خب نکات مختلفی رو در این مورد تو جلسات قبلی صحبت کردیم. این جمله عرض شد که یه بحثی این اصل مشروعیت خرص عمدتاً در کلمات شافعیه هست و کلمات فقهای ما بیشتر تحت تاثیر بحثای شافعیه قرار داره و کلمات شیخ که این بحث مطرح میکنه بیشتر تو اون فضای کلمات شافعیه بحث رو دنبال کردن. در شافعی هم یه بحثی مطرح هست، بحث جدی، که آیا خرص هل الخرص ابرتون تضمینون او ابرتون، خرص تضمینه یا ابرت هست، که معنای تضمین بودن خرص این هست که اینجور معنا کردن که حق مساکین از عین ثمره قطع میشه و منتقل به ذمه مالک میشه. و مبنای دوم این که خرص عبرت هست، یک اماره هست و معناش اینه که فقط یک اماره هست بر تشخیص مقدار زکات، مقدار مال، مقدار ثمره که در نتیجه مقدار زکات هم به وسیله اون تعیین میشه. خب بنابراین مبنای دوم این مبنای دوم، اون مبنای اول که باشه که نه، بعد از خرص جواز میاد، فایدهش جواز هست. اما مبنای اول رو مبنایی که بنابراین که تضمین باشه، اگر خرص رو تضمین بدانیم جواز تصرف بعدش میاد، جواز تصرف در کل مالم میاد به دلیل اینکه خب این مال از حق مساکین خالی میشه. ولی بنابر مبنای اول، مبنایی که خرص رو عبره بدانیم، اون ممکنه بگیم جواز تفرق از قبل بوده، جواز تفرق بوده و تفرق اون نیست. اون حالا یه بحث هست که ملازمه ای الزامن وجود نداره. خب حالا ببینیم در از کلمات فقها چی استفاده میشه در این زمینه. از مرحوم شیخ طوسی یه نکته دیگه هم که البته در مورد خرص هست اون اینه که آیا این خرص که حق مساکین خلاصه کلام این است که بین مشروعیت خرص و عدم جواز تصرف قبل از خرص ملازمه وجود نداره. البته آیا فایده خرص و فایده خرص میتواند تعیین مقدار مال زکوی باشه؟ حالا این تعیین مقدار مال زکوی فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که اگر تصرف کرد مالک و بدون اینکه مقدارش رو مشخص کنه، بعدن که زکات موقع دفع زکات هست بر اساس اون خرص مقدار زکات تعیین میشه. یک اماره هست بر مقدار زکات که وسیله اون دیگه میشه داشت تصرف کرد و بدونه، نه اینکه اگر خرص نباشه نشه تصرف کرد، این عقلا ملازمه وجود نداره. حالا یا واقعا خارجن ملازمه وجود داره یا یعنی یک نوع اجماعی در مسئله هست یا نه، اونو بعدا در موردش صحبت خواهم کرد. حالا عرض کنم خدمت شما، خب حالا ببینیم فقهای ما در مورد اینکه آیا قبل از خرف می شود در مال تصرف کرد یا نمی شود تصرف کرد چه دیدگاهی رو دارن. مرحوم شیخ انصاری، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط داره که در مبسوط جلد 1 صفحه 217 در زکات غلات داره، فاما التصرف فلا يجوز فيه قبل غمول الزمان بالخرف لان فيه حق المساكين و متى خرس علی و اختار رب المال زمانه ها و زمنه جاز له التصرف علی الاطلاق. حالا این علی الاطلاق داشته باشید، من در موردش بعدا صحبت میکنم. در الجامع للشرایط هم هست، فان بلغ النصاب و الخارث بعد بدو الصلات یهرز و کم یجی و الانب و رتب تمرن و زبیبن فهم بلغ النصابه خیر المالکه بینن یه خوزه به ذالک و یه من الزکات او یه خوزه همین و یه من له حقه و این ترکه ها فی یده امانتن اذا کان اهلا لها جازه ولا یجوز له التصرفی ها به بین ولا اکل لحق المساکین. اون علل اطلاقی که تو عبارت مبسوط بود ممکنه مراد از علل اطلاق همین باشه، به بیعن ولا اکلن. حالا من در این مورد صحبت خواهم کرد. و این زمنه و زکات جاز له ذلک، عبارت الجامع للشرایع یحیی بن سعید صفحه 133 بود. عبارت دیگه از در مبسوط هم هست، اونو خوب بود زودتر میخوندم. مبسوط قبل از اون عبارتی که خوندم یه عبارتی هست، بعد عبارت مبسوط این هست: اذا بدا صلاح الثمار و وجبت فیها الزکات و بعث الامام الصاغی الی ما قدمناه لیخرف علیهم ثمارهم و هو الحرث فینظر کم فی هامن الرتب و الانب فا اذا شمسه کم ینقف و ماذا یبقی فا اذا عرف ذلك نظره نیا نظره فا این کانت ثمرت تو خمست اوثق ففی ها زکات و این کانت تونه ها فلا شیع فی ها ثم یخیر ارباب الزکات بین ان یأخذ بما یخرف علیهم و یزمن و نصیب از زکات او یوخذ من هم ذالک و یزمن لهم حقهم کما فعل نبی صلی اللہ علیه و آله ما اهل خیبر فا این کان ینفذ فا انهو کان ینفذ و عبدالله ابن رواها حتی یخرض علیهم و این اراد. این حالا این نکته ای که مورد بحث من هست این تیکش هست: و این اراد ان یترک فی ایدیهم امانتا و وثق بهم و وثق بهم فی ذلک کان ایذن جایزا اذا کانو اهل لذلک فمتا کان امانتن لم یجد لهم التصرف فیها بالاکل والبیع والهبه لان فیها حق المساکین و این کان زمانن جاز لهم ان یفعلو ما شاء. این یفعلو ما شاء ظاهرا مراد این هست بالاکل والبیع والهبه، که اکل تصرفات متلفه است، بیع و هبه تصرفات ناقله هست. حالا فروعات در مسئله هست که اون فروعات بماند. اون عبارتی که خوندم، اون عبارت مال صفحه 215 و 216 بود. این عبارت، اون عبارت 217 بود که باز هم تو اون تو 217 همین تأکید میکنه که و فاما التصرف فلا یجوز فیه قبل قبول الزمان بالخرف لان فیه حق المساکین. خب این عبارت در در اصباح الشیعه داره من با نصابا قبل اخراج الزکات من این عقد البیع فی حقه دون حق المساکین لان حقهم تعلق بالعین لا بالذمه وللمشتری رده بالعیب الا ان یقیم مقام حق المساکین من غیره. حالا اون تا آخره. این اون چیزی که در اینجا هست میگه که بیع در نصاب به طور کامل صحیح نیست، فقط در حق مالک صحیح هست و امثال اینها. اینم این مطلب. در معتبر محقق هلی جلد 2 صفحه 536 هم همین مطلب رو شبیه همون مطلب شیخ طوسی رو داره. بعد از اینکه خرص رو توضیح میده و به چه شکل هست، میگه ثم خیرهم بین ترکه امانتا فی یدهم و بین تضمینهم حق الفقراء او یضمن لهم حقهم فان افن اختار الزمان کان لهم التصرف کیف شاؤوا و ان ابوا جعله امانتا و لم یجد لهم التصرف بالاکل والبیع والهبه لان فیها حق المساکین. این عبارت. بله، این عبارت تو کلمات آقایون دیگه هم هست. علامه در منتهى المطلب به یه جایی میگه لأن فائدة الخرف اباحة التناول، اباحه تناول رو فایده خرف دانسته. تو تذکرة الفقها هم هست که البته تو تذکره یه عبارت دیگه هست، بعدا خواهم خون. تو عبارت های فقه های دیگه هم هست که خلاصه قبل از این زمان و امثال اینها، اینها صحیح نیست و درست نیست. اینجا یک عبارتی مرحوم علامه هلی تو نهایت الاحکام داره، اون عبارت یک بد نظر باشه. ایشون در نهایت الاحکام شبیه همون عبارت منتهى المطلب که جلد 8 صفحه 214 داره، فائدة الخرف معرفت الزکات و اطلاق اهل ثمره فی التصرف، در نهایت الاحکام جلد 2 صفحه 354 هم هست. در صفحه 356 هست اذا خرس و امتنعوا من الزمان فقد قلنا انهم یمنعون من الاکل و التصرف و تبقى امانتا فی ایدیهم و الظاهر ان المن انما هو فی عشر المساکین لا فی تسعت اعشار المالک و قبل الخرف لا یجوز له التصرف فی الجمیع. خب این عبارت یه قدر ابهام داره. مراد چیه؟ در این که مالک میتواند سهم خودش رو به نحو کلی بفروشه به نفع اشاعه، همون مثلا اگر مشاع باشه به نفع اشاعه بفروشه جایز هست، اون بحثی نیست. فرض کنید بگه 9/10 این مال رو به شما فروختم و زکاتش سر جای خودش باقی باشه، خب 9/10 این مال مال خودشه و میفروشه، بحثی نیست. بحث سر این هست که آیا میشود یک شیء معینی رو بفروشه نه 9/10 به نحو اشاعه؟ آیا این جایز هست یک شیء معینی رو بفروشه؟ خب اون ممکنه بگیم که جایز نیست، به اون چیزی که تعیین کننده کیفیت تعلق زکات هست جواز بیع به نحو مشاع نیست، جواز بیع به نحو معین هست. اما حالا بحث اکل، این که تعبیر میکنه اذا خلف وامتنوا من الذنب، فقد قلنا أنهم يمنعون من الأكل والتفرف وتبعوا أمانة في عيني، والظاهر أن المن إنما في عشر المثاقيل وفي تسعة أشهر المالك. خب اینجا این که میگه که در تسعت اعشار مالک میشه تصرف کرد، تصرف بالعقل هم میشه کرد. خب تصرف بالعقل که بحث اشاعیه که نمیشه تصرف کرد، عقل به شیء معین تعلق میگیره. اگر مراد ایشون این باشه که تصرف در عقل هم جایز هست، که شاید عبارت بیشتر در همین معنا ظهور داشته باشه که تصرف در عقل هم جائز هست ولی به مقدار 19. اگر این باشه معناش اینه که ایشون عدم زکات رو به نحو کلی فعل معین میداند نه به نحو مشاع، بنابراین اجازه میده در مال تصرف بشه. حالا علی ای تقدیر این یه بحثی هست که باید توش دقت کرد که آیا من ظاهر عبارت های فقها به نظرم این هست که اصلا نمیشه تصرف کرد، نه اینکه به نحو مثلا اکل و یعنی اباحه تناول که میخوان بگن، یعنی اگر خرفی صورت نگرفته، خرف و زمان و امثال اینا صورت نگرفته باشه اصلا جواز تصرف نیست، نه اینکه جواز تصرف در کل مال نیست. اون عبارتی که علامه هلی مطرح فرمودن و اینجوری هست، من از عبارت ها اینجوری میفهمم. حالا این رو البته مرحوم صاحب جواهر یک عبارتی دارن، عبارت صاحب جواهر در این بحث عبارت قابل توجهی هست. این عبارت این هست تو جواهر جلد 15 صفحه 256 این هست، میگه که فائدت الخرف ان للمالک مع قبوله تفرف کیف شاء بخلاف ما اذا لم يقبل فانم هو لا يجوز له التفرف فيه الا ما نص عليه جماعتون لكن قد يقبل جوازه مع الضبط. جواهر جلد 15 صفحه 256. صاحب جواهر این نکته ای رو میخواد اینجا تذکر بده، میگه ممکنه تفرف اینکه جائز نیست، نه به جهت اینکه واقعا حق تصرف نداره، به دلیل اینکه حق فقرا مشخص نشده، یک ظاهرا جائز نیست تا حق فقرا مشخص بشه. پس بنابراین اگر من از اول مقداری که دارم تصرف میکنم و ضبط کنم، اون مطلبی که آقای خویی هم عرض کردیم تو جلسات قبل مطرح میکنه که اگر از اول هر مقداری که مصرف میکنه ضبط کنه، اول وزن کنه، کیل کنه و بعد بیاد تصرف کنه، این مشکل وجود نداره. و همین نکته بود که من عرض میکردم که ملازمه ای بین این رو بخوام عرض بکنم، حتی اگر هم جائز نباشه قبل از خرف و قبل از زمان تصرف کردن، اون در متعارف موارد اینها جائز ممکنه نباشه، یعنی جایی که انسان ضبط میکنه اونجا جائز بشه. به عنوان یک حکم ظاهری شارع مقدس اجازه تصرف نداده باشه تا اینکه مقدارش مشخص بشه. اون مطلبی که عرض کردم در کلمات عامه هست که آیا خرف تضمین است یا ابره هست، ممکنه این جهت هست که چرا اگر ما خرف نکرده باشیم ممکنه جائز نباشه تصرف، ولی نه به جهت اینکه حق زکوی به گونه ای هست که بدون دادن حق ارباب زکات نشه تصرف کرد، نه، چون مقدارش نامشخصه اگر بخواد تصرف کنه نمیشه حق فقرا ممکنه پامال بشه، شارع اجازه نداده باشه. این اجازه ندادن در صورت در متعارف موارد هست که اشخاص نمیخوان مقداری رو که خرج میکنن رو مشخص کنن، همینجوری میخوان از ثمرات بچینن و مصرف کنن. اما اگر بگیم هر ثمره‌ای رو که میخواید بچینید باید بیارید پایین، مقدارش مشخص کنید، معلوم بشه که کل ثمره چقدر هست که تا بعدن مقدار کل زکات معلوم باشه، اونجا بگیم دیگه عرض کنم جواز تصرف وجود داره. خب حالا بس بنابراین نکته‌ای که میخوام روش تأکید کنم اون نکته این هست که خیلی از این عبارتهای فقها ها صریح نیست که آیا در جایی که این که گفتن جائز نیست تصرف کنند، کان الله ممکنه کان الله متصرف کیف شاعوی که در کلمات فقها ها مطرح شده باشد که باز عرض کنم خرس و تضمین و امثال اینها یک همچی اطلاق و تصرفی برای مالکین نصاب حاصل میشه. ممکن این باشه که اگر این کارو نکنن باید ضبط کنن، یعنی مشکل ضبط باشه نه مشکل اصل زکات. حالا بریم ببینیم عامه تو این مسئله چه فتوایی رو دارند و فتوای عامه هم یه مروری باش بکنیم مناسب هست. تو جلسه قبل یه مقداری به بعضی از نکات فتوای عامه اشاره کردم، ولی یه نکته رو بخوام الان روش تأکید کنم، اون اینه که از کلمات عامه استفاده، همین مطلبی که تو کلمات ما هم که هست که خرف فایده خرف جواز تصرف در ثمار هست، یه مطلبی مالک و حنابله دارند، مالکیه و حنابله و اینها دارند، اون اینه که اینا تفصیل قائل شدن، گفتن که تصرف کنه ناقله قبل از خرف هم جایزه، اون تصرفی که جایز نیست تصرف مطلف است. از عبارت های اینها اینجور استفاده میشه. من مجموعاً به نظرم میرسیم کلمات عامه یک عبارت صریحی که تصرفات مطلفه رو جائز دونسته باشند قبل از خرس و زمان و اینها ندیدم جایی. اون چیزی که عمدتاً مطرح هست تفصیلی هست که مالک و یا مالکیه و حنابله دارن که من عبارتش رو جلسه قبلم خوندم، ولی دوباره میخوام این عبارت رو بخونم. اون اینه که تو موسوعه فقهی کویتیه جلد 19 صفحه 101 این مطلب بود، میگه ذهب الشافعیه الى انه یحرم التصرف بالاکل او البیع او الهبه فی شیء من الثمار قبل الخرف او التضمین و القبول لتعلق حق الفقراء بها، ولكن ان تفرر في الجل او البعث شائعا صح في ما عدا نصيب المستحقين. بحث تصرف شایع رو که تصرف طبیعتا بالبيع والهبه هست و یه بحث دیگه است، اما بعد الخرف و التضمین و قبول المالک التضمین فلا تحریم لانتقال الحق من العين الى الذمه. و ذهب الحنابله الى جواز تصرف الثمار قبل الخرف و بعده بالبیع و الهبه و غیره ما. این بالبیع و الهبه و غیره ما ظاهرن یعنی به تصرفات ناقله، لا به تصرف. فا این باع او وهب بعد بدو به صلاح فالزکات و علال باع و الواهب. این بیعش صحیح هست، هبه صحیح هست، ولی زکات به گردن بایع و واهب میاد که انه از این منتقل میشه به ذمه بایع و واهب. البته این مطلبی هست که کلمات ما هم وارد شده، تو روایات ما هم هست که زکات عرض کنم، تو روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله در مورد ابل بود که اگر معامله کنه معامله صحیحه، ولی زکات بر سائی میتواند بره زکات رو از مشتری بگیره و مشتری به بایع مراجعه کنه، قرار زمان بر بایع هست و الا اینجور نیست که مشتری بتواند در مال بدون پرداخت زکات تصرف کنه. سائی میتواند زکات رو از مشتری مطالبه کنه، ولی مشتری هم اگر زکات رو پرداخت کرد در جایی که بایع زکات رو پرداخت نکرده، میتونه بره زکات رو و بدل زکات رو از بایع بگیره. این تفاوت به ظاهر این عبارت اینجا مصفقه کویتیه که عبارتهای حنابله رو نقل میکنه این هست که اصلا زکات به ذمه بایع و واهب میاد و باید از بایع و واهب بگیره، به خلاف روایت ما که قرار زمان بر بایع و واهب خواهد بود. عرض کنم خدمت شما من ظاهر عبارت در ادامه این مطلبی که از موسوی فقهی کویتی نقل کردن میگه و یفهم من کلام المالکیه نحو کلام الحنابله. بله خب اون چیزی که من از این عبارتهای فقهای عامه میفهمم اون این هست که در میان فقهای عامه جواز تصرفات متلفه بدون خرص یا بدون خرص و زمان استفاده میشه که جائز نیست. اینو رفقا مراجعه کنن فردا ببینیم آیا در میان عامه در میان خاصه جایی صریحاً ما بتوانیم. عبارت علامه هلی در نهایت الاحکام رو خوندم، حالا اون عبارت رو گفتم ابهام داره، از کلمات قدما یعنی تا علامه هلی مرادم هست، تا علامه هلی مراجعه کنید ببینید آیا جایی ما داریم که فقها اجازه داده باشند صریحا تصرف در مال ذکوی در نصاب قبل الخرف یا قبل الخرف و زمان اینها را اجازه داده باشند. من اجالتا پیدا نکردم که اجازه. حالا البته عرض کردم اگر هم تصرف مجاز نباشه این لازمش الزامن این نیست که حق به نحوه اشاعه باشه، ممکنه به نحوه اشاعه نباشه، حالا اون رو تو جلسه قبل اشاره کردم بازم اشاره خواهم کرد، ولی حالا همین مطلب که آیا به نحوه حکم ظاهری هم اون آیا شخص مجاز هست درش تصرف کنه، حالا تصرف ولو با ضبط این که عبارتی که صاحب جواهر مطرح کرده و بعد عبارت آقای خویر هم دنبال کرده، مراجعه بفرمایید ببینید که ما جایی این مطلب رو داریم یا نداریم. حالا این بحث ان شاء الله من در جلسه آینده پی خواهم گرفت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.